سلم اللیالی مونسا و من نزغات الشیطان و خطرات الوساوس حارسا. خدای قرآن رو برای ما این گونه قرار بده که از نزغات شیطان و خطرات وساوس حارس باشه. نزغ در لغت دخول در یک کاری برای فساد در اون کار رو میگن نزغ. دخول فی امره لفساده. اینو البته به حسب مصادیق به طرق مختلف ترجمه کردن، اما به لحاظ مفهوم لغوی اون چیزیست که خدمتتون عرض کردم. شیطان دارای نزغ هست. نزغ یعنی چی؟ یعنی هی یه کاری میکنه برای اینکه ایجاد فساد بکنه در امور ما. این میشه نزغات شیطان. دشمن دیگه، دشمن که نشسته همینجوری دست به سینه ما هر کار دلمون خواست بکنیم. اون که هر کار دلمون خواست، حالا دلمون میخواد مثلا نماز شب بخونیم، حالا ماهی که تو این جمع مثلا نشستیم، دلمون میخواد فلان کارو خوب بکنیم، موفق به تلاوت قرآن بشیم و و و و. خب اون که بیکار نمیشینه ما موفق به این امور بشیم. اون دنبال اینه که ما موفق به این امور نشیم. داخل در این قضیه میشه برای اینکه فساد ایجاد بکنه. خب البته قرآن کریم به ما فرمود و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. فرمود اگر شیطان اومد و اما ینزغنک من الشیطان، یعنی خواست فساد ایجاد بکنه در کار تو، وسوسه بکنه و سایر مسائل، به خدا پناه ببر. و با توجه به اینکه قرآن خودش ذکر و یاد خداست، امام میفهمد قرآن رو برای ما این گونه قرار بده که از نزغات شیطان و خطرات الوساوس، یعنی این خطورات ذهنی که وسوسه میکنه شیطان، برای ما قرآن حارس و نگهبان باشه. حالا چگونه میشود که حارس و نگهبان باشه قرآن برای ما از نزغات شیطان؟ خب این کمان که قبلا هم مکرر عرض کردیم همچنان در دو مقامه. در مقام تکوین به این معنا که بالاخره دست حراست پروردگار متعال به برکت قرآن کریم ماها رو نگهبان باشه، حارس باشه. این که ما در قالب الفاظ قرآن که الان ختم قرآن کردیم و داریم دعای ختم قرآن رو میخونیم و او رو یاد کردیم با این معارف، او هم ما رو یاد بکنه از وفز گرونی از کرکم، و یاد کرده او ما را در قالب حراستمون از نزغات شیطان باشه. این یه مطلب. اما در مقام تشریع هم چگونه قرآن برای ما حارس است از نزغات شیطان؟ این که خب دو تا چهار تا رو ما توجه میده، به اون تک و پاتک های شیطان توجه میده تا بتونیم ما در اون نزغات شیطان خلل ایجاد بکنیم تا او موفق نشه. اون آیه‌ای که محضر شریفتون خوندم از سوره اعراف و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، انگار خود سوال می‌کنن چطور مگه؟ چرا حالا به ما میگی این کارو بکنیم؟ وقتی شیطان میاد ما به تو پناه ببریم. میفهمه دخه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. چون آدمای با تقوا اینجوریان. آدمای با تقوا چجوریان؟ وقتی اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان اونها رو طواف کرد و خواست اونها رو از راه بدر کنه، توکر و یه دفعه یاد خدا میافتن، یاد وظیفه خودشون در قبال خدا میافتن، فاذا هم مبصرون، ناگهان بینا میشن. این نشون میده اگر نزغ شیطان بیاد برای ما یه کوری ایجاد میکنه که میفهمد متقین اینجان وقتی شیطان طواف میکنه دور اینها برای اینکه اینا رو بزنه زمین، اینا توکر و یه دفعه خدا رو یاد میکنن، به یاد خدا میفتن که بابا ما بنده خدا هستیم و خدا خالق و مالک ماست. بنابراین همین که این رو یاد میکنن، فاذا هم مبصرون، ناگهان بینا میشن. تا قبل از این کوری زیر سایه اون نزغات شیطان برای انسان ایجاد میشه. به برکت قرآن کریم امام سجاد میتونه قرآن رو برای ما این گونه قرار بده از نزغات شیطان و خطرات الوساوس حارس ما باشه. خب این در مقام تشریع هم یعنی این کار رو انسان میکنه، هرچند خود این هم باز دست خدای متعال باید داخل قضیه باشه که این اتفاق رقم بخوره. در دعای محضر مبارکتون 13 اگر یادتون باشه که الان یک لحظه به ذهنم خطور کرد توجهی بدم به این دعای 13. حالا البته دعای 13 مشخصا در باب طلب حوائج به درگاه الله، اما اگر یادتون باشه در بخشی از این عبارات که چطور میشه ما برای برآوردن حاجاتمون به مخلوقی از مخلوقات خدا و مرزوقی از کسانی که مورد رزق خدا واقع میشن ما بریم به اونا رو بندازیم، در بند 16 امام سجاد علیه السلام فرمود ثم انتبهت به تذکیر کلی من غفلتی، و ما به واسطه یاداوری تو من از خواب غفلت بیدار شدم. به تذکیر که تو من رو عرض میکنم متذکر شدی و من متنبه شدم. و نهض تو به توفیق که من زلتی، تو باعث شدی من از این لغزش، توفیق تو باعث شد من از این لغزش حفظ بشم. بعد با خودم گفتم حالا دیگه و رجعت و نکست و به تصدیر، بعد دیگه برگشتم به سمت تو، بعد میفهمد و قلت سبحان ربی کیف یسأل محتاج محتاجا. خوب گوش کنین دا، با خودم گفتم پاک و منزهی توی خدا، این چطور ممکنه یه محتاجی بری بشه محتاج دیگه رو بندازه؟ و انا یرغب معدم الى معدم، چطور ممکنه کسی خودش عدمیه به یک عدمی دیگه خلاصه رو بیاره؟ امام علیه السلام به این نکته چرا توجه میدن؟ برای این که بگن اگر من الانم موفق به این قضیه شدم، اون تذکیر و یاداوری تو باعث شد که من از این غفلت خارج بشم. میخوام بگم در هر صورت کار به دست پاک خدای متعاله که خدا حارس باشه ما رو از نزغات شیطان. خب حالا این محضر مبارکتون نزغات شیطان، بعدش فرمود و خطرات الوساوس، خطرات اون خطورات ذهنی، اون چی که به ذهن تبادر میکنه یه دفعه در ذهن قرار میگیره به اینا میگن خطرات. این خطرات الوساوس یعنی اون چی که وسوسه میکنه در ذهن انسان. این شیطان خدایا تو قرآن رو برای ما حارس قرار بده. ببینید مشکل این خطرات الوساوس چیه؟ مشکل این خطورات ذهنی اینه که محبت خدای متعال رو از دل میبره، و چون محبت خدا رو از دل میبره امام علیه السلام فرمود این قرآن رو از نزغات شیطان و خطرات الوساوس حارس ما قرار بده، نگهبان ما قرار بده. اینی که عرض کردم محبت خدا رو از دل میبره، توجه به کجا دادم؟ به دعای ای گفتید؟ نه چرا ربطی داشت به 48؟ چرا ربطی به 45 داشت؟ بند 22 دعای 31 رو نگاه کنید. حالا البته من اینا رو قبلا به مناسبت‌های مختلف توجه دادم، اما خب با توجه به که ذهن انسان فراره و اینها میپره از ذهن آدم، من باز یادآوری میکنم خدمت شریفتون. این بند 22 دعای 31 امام ببینید به درگاه خدای متعال چطور توبه میکنه و به ماها یاد میده، وگرنه وجود مبارک امام که اصلا شیطان در اون راه نداره، خطورات ذهنی بد در او راه نداره. فرمود اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک او زال عن محبتک. اینو داشته باشید، خدای به درگاه تو توبه میکنم از هر چیزی که خلاف اراده و خواست تو باشه، یعنی من در مقام تشریع بخوام برم به اون سمت، او زال عن محبتک، یا اینکه محبت تو رو از دل انسان زائل میکنه و میبره، من به درگاه تو توبه میکنم. و چیا هست اینایی که محبت پروردگار متعال رو از دل آدم میبره؟ محبت خدا تو دل ما نباشه وحشتناکه دیگه، چون دل مثل یک ظرف میمونه، شما این ظرف رو اگر از محبت خدا پر نکنی حتما چیزای دیگه سری جایگزین میشه. یه خلأی در دل انسان وجود داره همیشه، اگر این خلأ رو انسان با محبت خدا و ولی بزرگوار خدا پر نکنه حتما محبت های دیگه جایگزین خواهد شد. و محبت دنیا جوری در دل انسان ریشه مدونه که دیریازو دورو از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد. حالا این چیا هست اینایی که محبت خدا را دل میبره؟ اول نکته ای که فرمایش کرد تمود من خطرات قلبی، من خطرات قلبی، اون خطورات ذهنی که تو دل انسان میفته از گناه. انسان باید ببینه چه عاملی باعث این خطورات ذهنی میشه، اون عامل رو سریع درمان بکنه. چون اگر این کار رو نکنه، دل که همینجور منتظر نمونه، که منتظر صرفا محبت خدای متعال باشه. شیطون که بیکار نشسته، هی تو دل آدم این خطرات الوساوس، یعنی این میندازه تو دل آدم خطورات مختلف ذهنی رو از گناهان مختلف. اینا محبت آمین. این مشکل این خطورات چیه؟ خطورات این موقع هستش که میاد، بگیم میاد و میره دیگه، ذهن دیگه جلوش که نمیشه گرفت. مشکل اینه که یه بار اومد شما فرستادیش رفت، دو بار اومد شما فرستادیش رفت، به مرور باعث میشه انسان اون گناه رو مرتکب بشه. اینو از کجا آوردم؟ اگه گفتید جایزه دارید، اگه نگفتید خدا وکیلی پاشید یه جایزه برای من جمع کنید. خب هندید فکر میکنید؟ حالا اگه خودم بتونم پیدا کنم خوبه. من آنلاین هم آسری برای شما الان میخونم بیاری خدا، میخوام عبارت شو پیدا کنم شما ببینید، اگه نه در ذهن حقیر هست به فضل خدا. حالا من میخونم دعای 32. ببین حالا بندش یادم نیست دقیقا چنده، شما نگاه بکنید. فمود دعای 32، حالا دعای بعد از فراغ از نماز شبه. و سول لی الخطاء خاطر السوء. این خاطر السوء همین خطورات ذهنیه، خطرات قلبی، همین خطرات الوساوس، همینه. من شد حالا دیبندش نوزر نها کنید خودتون. و خط چی شد؟ و سول لی الخطاء، خطا را آرایش داد. چه چیزی خطا را در ذهنت آرایش داد؟ فهمت من خطرات چی شد؟ خاطر السوء، این خطورات بد ذهنی خطا را در ذهن من آرایش داد، تسویل داد، ورز داد. ات ففرت تو، منم مرتکب شدم، تقصیر کردم، سمت کوتاهی غش کردم. مشکل خطورات ذهنی اینه. و چون شیطانم دقیق میدونه اگر اون چه که باعث میشه من قرآن ختم کنم، اون چه که باعث میشه من نماز بخونم، روزه بگیرم و سایر عبادات، این به خاطر محبت خداست. عد میاد این خطوراتو میندازه، که ولی بزرگوار خدا در دعای 20 در دعای 31 داره چی میفرماد؟ میفرماد این خطرات قلبی او زال ان محبتک، محبت رو میبره. خب محبت خدا بره چطور میشه؟ چیزی در اکاسه نمونه. دیر یا زود ففرت تو میشه، دعای 32 بند 16 میشه. و این نگران کننده است. لذا ما میفهمد خدایا قرآن را برای ما از نزغات شیطان و خطرات الوساوس حارس قرار بده، نگهبان قرار بده، محافظ ما باشه. یعنی این خبیث که این خطورات وساوس رو میندازه تو دل ما، میندازه تو قلب ما، قرآن به سان یک سد جلوی او رو بگیره. اینا صرفا یک تشبیه و اینا نیست، واقعی است. قرآن ورود میکنه، خدای متعال ورود میکنه، مانع از این میشه که اون خبیث کار خودشو بتونه انجام بده. دست تکوین خدای متعال ما رو میگیره. و خب البته از در مقام تشریع همین بحث استعاذه مطرح میشه. گفتم در مقام تکوین کار به دست خداست، او ورود میکنه تکوینن. در مقام تشریع خود این استعاذه دست تکوین خدا رو به همراه داره. ما بالاخره در مقام تشریع کاری باید بکنیم. چی کار کنیم؟ اینجا ما میگن کاری که تو باید بکنی استعاذه باید بکنی، به درگاه خدای متعال پناه ببری. خود این موضوعیت داره. بله، این که انسان باید زور بزند، سعی به نماید، سعی و تلاش بکند که یه وقت سمت اون چیزی که او خطرات وساوس میاندازد غش ننماید. آری، همه اینها درست است. اما کیه که ندونه خود او هم اگر تو موفق شدی بازم به توفیق الهی موفق شدی. هر وقت آدم فهمید خودشه، بفهمه که اولین پله سقوط رو برداشته. من بخشیش خودم هستم که اراده و تصمیم میکنه، اما اون که موفق به اون قصه بشم این کیه؟ خود اون ارادهش کیه؟ خب خیلی اون اراده هم نمیکنن. باب حضرت عباس خدا ورود کرده، از من فقط چی خواسته؟ گفته تو یه استعاذه‌ای بکن، بقیهش با من. باور کنید به همین راحتی که دارم میگم، بعضی چیزا اینقدر راحته ما باورمون نمیشه. میگه مگه میشه؟ مگه بله؟ مگه حضرت نفرمود بابا خدا از شما دو چیز خواسته؟ یک، نعماتش رو شکر کنید تا زیاد بکنه، دعا بکنید تا استجابت کنه. این خیلی ساده است اما آثارش بسیار گرانسنگه. این کار چی میتونیم بکنیم استاد؟ این گونه میشود که قرآن از وساوس، از خطرات وساوس ما را چه میشود؟ حارس میشود. قرآن ورود میکنه، خدای متعال ورود میکنه، مانع از این میشه که اون خبیث کار خودش رو بتونه انجام بده. دست تکوین خدای متعال ما رو میگیره. و خب البته از در مقام تشریع همین بحث استعاذه مطرح میشه. گفتم در مقام تکوین کار به دست خداست، او ورود میکنه تکوینن. در مقام تشریع خود این استعاذه دست تکوین خدا رو به همراه داره. ما بالاخره در مقام تشریع کاری باید بکنیم. چی کار کنیم؟ اینجا ما میگن کاری که تو باید بکنی استعاذه باید بکنی، به درگاه خدای متعال پناه ببری. خود این موضوعیت داره. بله، این که انسان باید زور بزند، سعی به نماید، سعی و تلاش بکند که یه وقت سمت اون چیزی که او خطرات وساوس میاندازد غش ننماید. آری، همه اینها درست است، اما کیه که ندونه خود او هم اگر تو موفق شدی بازم به توفیق الهی موفق شدی. هر وقت آدم فهمید خودشه بفهمه که اولین پله سقوط رو برداشته. من بخشیش خودم هستم که اراده و تصمیم میکنه، اما اون که موفق به اون قصه بشم این کیه؟ خود اون ارادهش کیه؟ خب خیلی اون اراده هم نمیکنن. باب حضرت عباس خدا ورود کرده، از من فقط چی خواسته؟ گفته تو یه استعاذه‌ای بکن، بقیهش با من. باور کنید به همین راحتی که دارم میگم، بعضی چیزا اینقدر راحته ما باورمون نمیشه. میگه مگه میشه؟ مگه بله؟ مگه حضرت نفرمود بابا خدا از شما دو چیز خواسته؟ یک، نعماتش رو شکر کنید تا زیاد بکنه، دعا بکنید تا استجابت کنه. این خیلی ساده است اما آثارش بسیار گرانسنگه. این کار چی میتونیم بکنیم استاد؟ این گونه میشود که قرآن از وساوس، از خطرات وساوس ما را چه میشود؟ حارس میشود، نگهبان میشود. مگه حضرت یوسف این کار نکرد؟ به محض اینکه او ازش دعوت به حرام کرد، او گفتش که معاذ الله. تا گفت معاذ الله، خدا یه چیزی نشونش داد، حفظش کرد. و گنه ولقد همت به و همه به ها لولا ان رأى برهان ربه. وقتی استعاذه میکنه چرا؟ خدا نجات میده. این مهمه، استعاذه میکنه که موفق به اون قضیه میشه. این مهمه. خدایا قرآن رو برای ما اینگونه قرار بده. و قرآن را دیگه برای ما چی قرار بده؟ فرمود ول اقدامنا عن نقلها الى المعاصی حابسا. قرآن رو برای ما این گونه قرار بده، برای قدم‌های ما از رفتن، نقل یعنی بردن یه چیزی، جابجا شدن یه چیزی از یه جایی به یه جای دیگه، قدم‌های ما رو از نقلش به چی؟ نقل به سمت معاصی حابس قرار بده. این قدم‌های ما به سمت گناه قدمی بر نداره، ما رو منتقل نکنه به سمت یه گناهی. و چگونه قرآن حابس می شود، مانع می شود قدم های ما را به سمت معاصی؟ چگونه؟ اگر امام علیه صلوات و السلام امید نداشت که دعا نمی کرد. این یعنی این قضیه واقع شدنی است که امام طمع کرده و داره دعا می کنه. من قبلا مکرر گفتم امام که نمیاد به خدا بگه خدایا کره زمین را بدون اینکه کوچکش بکنی در یک تخم مرغ بدون اینکه بزرگش بکنی جای بده، آمین. بگیم آقا فعل خدا به محال تعلق نمیگیرد و از این حرفا. این که امام این گونه دعا میکند یعنی فعل خدا به این تعلق میگیرد، منم طمع کردم اینو از خدا بخوام. این که قرآن از نقل من، قدمهای من از نقل من به سمت معاصی حابس و مانع باشد، این شدنیست که امام طمع کرده داره دعا میکنه. وگرنه معنی نداره ما خدا چیزی بخوایم که نشدنیه. حالا این چگونه؟ این نیز در دو مقام است همچنان. این که خدایا به برکت قرآن، به سبب قرآن، به عظمت قرآن قدم‌های ما رو نذار بره به سمت معاصی، مانع بشه قرآن از اینکه قدم‌های ما به سمت معاصی حرکت کنه. اما در مقام تشریع حرف‌هایی رو که قرآن کریم میزنه و فرمایشات که خدای متعال مطرح میکنه دل انسان رو تکون میده. آیه به نظرم 24 از سوره مبارکه نور فرمود یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یکسبون. روز قیامت روزی است که زبانهای اینها تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم دستهای اینها و ارجلهم و قدمها و پاهای اینها شهادت میده به اون کارهایی که انجام دادن. وقتی بعد جالب انسان باورش هم نمیاد، بابا شما چرا علیهم یعنی علیهشون شهادت میده نه به نفعشون. بعد تعجب میکنه انسان که بابا بیخیال، تو مال منی، دست منی، پای منی. دیگه در سوره مبارکه فصلت خوندید آیه 21 به بعد که لمه شهد تو ملینا، چرا علیه ما شهادت میدید شما دست و پا و اعضا و جوار و پوست ما، چرا؟ اینا میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدا ما رو به نطق در آورده، اون خدایی که همه چیز رو به نطق در میاره. مگه سنگریزه در دست پیغمبر اکرم شهادت نداد؟ مگه خیلی از اتفاقات نیفتاد که به حسب ظاهر غیر ممکن شاید باشه؟ اون خدا این کار رو میکنه. خب وقتی انسان مؤمن، چون فرض بر اینه که یه خشیتی از خدای متعال هست تو دل آدم دیگه، برای انسانی که زنده است قرآن مایه انذاره. یادتون باشه در سوره مبارکه یاسین خوندیم ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بعد چی فرمود؟ لینذر من کان حیا. این قرآن اومده آدمی که زنده است رو بترسونه. خب این آیات انسان رو نگران میکنه. این گونه میشود که در مقام تشریع انسان قدمهایش از رفتن به سمت معاصی حابس میشود، قرآن مانع او میشود، قرآن رو موعظه کرده و البته دست تکوین خدای متعال میگیره او رو. حالا ببینید، تأکید میکنم همه این حرفا رو امام داره کجا میزنه؟ در دعای ختم قرآن داره میزنه که ما توجه کنیم چه چیزی رو به انتها رسوندیم و چه چیزی رو باید به محض اینکه این دعا رو تموم کردیم از ابتدا دوباره شروع کنیم. انسان اگر دلش سنگم باشه پای موعظه قرآن کریم که میشینه بالاخره آرام میگیره. مگه کفار و مشرکین این گونه نبودند؟ مگه نگرانی اونها وقتی پیغمبر اکرم کنار بیت شریف قرآن میخوند همین نبود که مردم دارن میشنون و اقبال کردن به این حرفا؟ نفوذ داره این حرفا. خب در دل انسانی که قرآن رو ختم کرده باور داره که ختم کرده، این حرفا نفوذ داره، دست و پاشو جمع میکنه به سمت معانی نمیره. این گونه میشود که قرآن حابس میشود، مانع میشود از اینکه قدمها نقل پیدا کنه به سمت معاصی پروردگار متعال. بعد فرمود ولی السنت نام، فرمود که ولی السنت نام عن الخوض فی الباطل من غیر ما آفت مخرسا. اولا کلمه خوض در لغت یعنی فرو رفتن تدریجی در آب، در آب یا هر مایه ای. البته عادتا آب وجود داشته در آب، اینو میگن خوض. بعد به صورت استعاره به کار برده شده در هر اقدامی که انسان انجام میده، یعنی در هر کاری که فرو میره و اون کار رو انجام میده ماده خوض رو استخدام کردن. البته اون چیزی که راغب در مفردات ادعا میکنه و البته ادعاش هم درسته، من تقریبا تمام آیات خوض رو دیدم در قرآن کریم، در چی معمولا به کار میره؟ اون جایی که انسان فرو میره در یک کاری عمل میکنه، اقدام میکنه به یک کاری که مورد مذمته. خوض، ماده خوض با ذات در این مقام استخدام شده عادتا در قرآن کریم. یعنی من هیچ کدوم از آیاتو ندیدم که ماده خوض رو استخدام کرده باشه و در غیر مذمت به کار رفته باشه. این یه واقعیتی است. خب حالا چی میفهمد؟ میفهمد قرآن را برای ما چی قرار بده؟ وجعل القرآن لنا، این لألسنتنا، برای زبانهای ما قرآن رو از فرو رفتن در باطل مخرس قرار بده. مخرس، یکی سی دیدید گنگ حرف میزنه شما هیچ متوجه نمیشید میکنه. دیدید بعضیا حالا میخوان ادا در بیارن مثلا حرف نزنن، حالا بعضی هم که خدا دادی نمیتونن صحبت بکنن، گنگ حرف میزنه شما هیچ متوجه نمیشید. اصطلاحا تو عرف ما میگن اینا لالن مثلا، این درسته؟ اینو میگن مخرس. و ما زبان قرآن را برای زبان ما از فرو رفتن در باطل مخرس قرار بده، یعنی زبان ما هیچ لال نشه، لال بشه از ورود به باطل. انگار به ما میگن آقا لال بشه یعنی راستاسی لال بشه. امام میفرماد من غیر ما آفتن، زبون ما بیمار نشه، آفتی نگیره و لال بشه. ما دنبال لال کردن زبونمون نیستیم. من غیر آفتن، بلکه چی؟ حاضر نباشه زبان در باطل خوض بکنه، فرو بره و مشغول گفتن به باطل بشه. لال قرار بده زبان ما رو. اینم به برکت قرآن، به سبب قرآن، قرآن را برای ما، برای زبان ما مخرس قرار بده، لال قرار بده از فرو رفتن در باطل. ببینید حالا البته مثلا شما بعضی از آیاتی که این لفظ خوض درش به کار رفته که نگاه میکنید، مثل آیه 65 سوره مبارکه توبه، ولئن سألتهم، این در مورد منافقین نازل شده نایخ، چون آیه 64 چی میگه؟ میگه یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین نگرانن که یه دفعه یه آیه نازل بشه از باطن اونها خبر بده و پتوپوتشون بریزه رو آب، نگرانند. ولی خب بالاخره مشخص بود که اینا نفاق دارن. بعد این آیه رو خدا میفرماد ولئن سألتهم، وقتی از اینا سوال میکنی آقا چرا این حرفای باطل رو میزنید، چرا این اعمال باطل رو انجام میدید، لیقولن انما کنا نخوض و نلعب. نخوض و نلعب یعنی آقا ما شوخی کردیم، حرفایی که میزدیم جدی نبود. این نلعب و بلافاصله بعد از نخوزو به کار برده، یعنی اقدام به این کار کردیم، خوض در فلان عمل کردیم، وارد در فلان عمل و فلان گفتار باطل شدیم. اگر آیه نازل نشه پتوپوت اینا رو نریزه رو آب، اون گفتار باطلشون و اون عمل باطلشون مردم را به در بکنه، هیچی نمیگن، یا خب هدفمون رسیدیم. اما اگر پتو بودشون ریختش رو آب، میگن نخوزو و نلعب، بابا شوخی کردیم، چیزی گفتیم، واسه این که از مجازات فرار بکنن. دیدید گاهی قد ما یه حرف جدی رو میزنیم بعد طرف شاکی میشه، یا شوخی کردم، نه جدی گفتی، دیدی من شاکی شدم، داغ کردم، گفتی شوخی کردم. اینو میگن خوز در باطل. و چون نقطه مقابل باطل خود حقه، اینجا خدا بلافاصله میفهمد قل ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. خدا و آیات خدا و رسول خدا رو مسخره کردید؟ اگر من پتوپوتون رو آب نریزم، حرفایی که زدید میگید به نتیجه رسوندیم، در دل مردم سستی ایجاد کردیم و و و و و, و. اما اگر من یه جوری کردم که مشخص شد شما فلان فلان شده دارید چی میگید، در باطل غور میکنید، بینا نخوز و من علم، شوخی کردیم، حالا چیزی گفتیم ما، کم مجازات فرار کنید، من میدونم شما، تهدید میکنه خدای متعال. لذا امام میفهمد خدا یا قرآن رو برای زبان ما مخرس قرار بده از خوز دل باطل، چون اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته که باطل رو محو بکنه. زهق الباطل، اراده خدا بر این تعلق گرفته. و از اونجایی که آیه 8 از سوره مبارک اعراف فرمود والوزن یوم اذن الحق، خوب گوش کنین دا، ببین چی میخوام به شما عرض بکنم. باطل از جنود جهل دیگه، اونجایی که در ذهن حقیره است، در اون حدیث جنود عقل و جهل، باطل از جنود جهله که نقطه مقابلش حقه، والحق و ضده الباطل. حق از جنود عقل است و باطل از جنود جهل است. اگر زبان انسان در باطل غور بکنه، یعنی در حق غور نکنه، مشکلش اینه که میزان روز قیامت حقه، والوزن یومئذ الحق. نگاه کنید این آیه قبلا من مکرر اینو توجه دادم و بعضی اشتباه ترجمه کردن این آیه رو. این آیه میگه والوزن یومئذ الحق، نمیخواد بگه ترازو روز قیامت حقیقت دارد، این را نمیگوید. الف و لام سر کلمه حق داشته باشید، نگفته که والوزن یومئذ حق، تو بگی یه خبری داده است که آقا این که میزانی از ترازویی است در روز قیامت این حقیقت دارد، ایران نگفته است. گفته است آنچه که در روز قیامت به عنوان ترازو اقامه میشود حق است. یعنی کلیشه حق رو میذارن رو اعمال تو، رو گفتار تو، آنچه که با این منطبق بود میگن آقا فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، که این کفت سنگینه، شما فلاح و رستگاری داری، بفهم سمت بهشت. اما اگر این کلیشه حق رو گذاشتن رو اعمال من، دیدن که این که همش باطله، با حق همخوانی نداره، مطابقت نداره، میشه و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. از این جهت چون زبان بسیار در بین اعضا و جوار خوز در باطل میکند، امام زبان رو علم کرده است. یعنی از زبان مشخصا نام برده، وگرنه از سایر اعضا و جواره در عبارات بعدی به کار میبره. ول جواره نا، خب ببخشید جواره انسان، آخو گوش کنین دا، جواره انسان از جمله جواره انسان زبان آدمه دیگه، قبول دارید؟ اما چرا جداگونه زبون رو برمیگرده ما میادونه؟ به خاطر کارا بودن زبان، که چقدر مؤثره که افراد رو به سمت باطل گرایش بده، خوز در باطل میکنه، افراد رو به سمت باطل گرایش میده. زبان دیگه، میشینه صحبت میکنه، میگه چه کنیم چه نکنیم، بعد حرفایی رو میزنه، بیانیه میده، آیون اصلاح طلب دیشب جلسه داشتن، نشستن با هم دیگه گفتگو کردن، در حق گفتگو کردن. ببینید نتیجه گفتگوی اونها چه شده هست، بیانیهشون رو براتون بخونه. دارید گوش میکنید؟ حالا ایام انتخابات من یه تیکه بیام. 15 حزب اصلاح طلب با تشکیل ائتلاف جمهور از کاندیداتوری همتی حمایت کردن. آقا گوش کنید، من بیانیه رو براتون بگم، متنش که این خبر رو دارم برای شما میخونم. جمعی از احزاب اصلاح طلب عضو جبهه اصلاحات ایران با تشکیل ائتلاف جمهور با صدور بیانیه از عبدالناصر همتی حمایت کردند. در این بیانیه آمده است، اینو گوش کنید، ما احزاب اصلاح طلب برآمده از جنبش دوم خرداد 76 برچه خاتمی و به نام دفاع از جمهوریت، به نام دفاع از جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنیم بر اساس نظرسنجی ها و امکان سنجی ها، سنجی های موجود و با مشاهده شور و شوق سیاسی و انتخابی در نسل جوان اصلاحات که این بار موتور محرکی اصلاح طلبان شدند، از میان دو نامزد اصلاح طلب موجود به دکتر عبدالناصر همتی رأی میدهیم و برای پیروزی او مبارزه انتخاباتی میکنیم. اینجا رو گوش کنید، و برای سیانت از جمهوریت ائتلاف میکنیم. یعنی شما تنها چیزی که نمیبینی این آقایون دغدغه داشته باشن دور هم نشستن گفتگو کردند. شما یک کلمه از اسلام تو این عبارات شنیدید؟ ببینید اون تیکه قبلی هم گفتن جمهوریت و برای دفاع از جمهوریت داخل پرانتز نوشتن، بعد گفتن جمهوریت نظام جمهوری اسلامی، پرانتز رو بستن، گفتن حالا بالاخره ما جمهوری اسلامی زندگی میکنیم ولی ما برای دفاع از جمهوریت آمده ایم. یعنی شما تنها چیزی که تو این بیانیه نمیبینید دفاع از اسلامیت جمهوریته. خب شما دوره هم نشستید گفتگو در باطل کردید. شما اگر مخرس بود زبانتون دوره هم نمیشه سیر از این حرفا بزنید. و حال اون که دغدغه اون کسی که در رأس هرم میشینه باید اسلام باشه، غیر اینه؟ دیشب من صحبت کردم، گوش کردید؟ گوش نکردید؟ نه گوش نکردید بگم چی گفتم یه تیکش رو. آقا من میخوام تکراری حرف نزنم سوال میکنم وگه نه سوال کردم من این ندارم. آقا چه ساکتید؟ گوش نکردید؟ من دیشب تو همین صحنه سالا صحبت یه تیکی هم برای شما بگم که موضوعیت داره حالا متناسب برگم انتخاب انتخابات و اینه که امام سجاد علیه السلام در بند 9 دعای 48 دغدغه داره ای خدا چرا من در رأس حکومت نیستم، چرا کار دست من نیست. خب کار دستت باشه میخوای چیکار کنی؟ قربونت برم، حالا شما رئیس جمهور. اون موقع اینجوری بود دیگه، اون موقع خلافت رئیس جمهور خلیفه بود دیگه ها، یعنی تمام قدرت و ثروت به دست او بود. تازه اگه امروز مجلس هم بخواد قانونی تصویب بکنه من باید لایحه بدم، من رئیس جمهور. همونی که حضرت آقا فرمودن آقا چیزای دیگه در حد صفره، همه چیزا از این حرفا ها. و دغدغه امام سجاد برای اینکه بیاد در رأس هرم حکومت بشینه اسلامه، چون اگر اسلام پیاده شد اقتصادم درست میشه، اسلام پیاده شد سیاستم به تبعش درست میشه، اسلام پیاده شد عدالت گسترش پیدا میکنه، همینا زیر لوای اسلامه. ولی توی فلان فلان شده این ورم پالس میدی هم برای نفوذیهای داخلی هم برای اون ورابیا که ما فقط از جمهوریت رو مطرح میکنیم هرچی مردم بخوان. خب ببخشید اومدیم و مردم الان خواستن که کلن بیخیال اسلام بشن، اون تعدادی که هستن به راحتی باید تحویل بدن. بعد این همه ثمرات خون شهدا کجا رفت؟ خب ببخشید اگه قرار بود تحویل بدن، خب آقا سید شهدا خیلی راحت تحویل یزید میداد تمام دیگه، باید چرا بره کشته بشه، اهل بیتش به اسارت برن. ولو تعداد قلیل حسین ابن علی به شهادت برسه باید او بره تا اسلام بمونه. اون زمانی که اسلام بره و ما باشیم نشون میده ما کمکاری کردیم، وگرنه حسین ابن علی بود و اسلام بود گفت حالا که قرار اسلام نباشه منم نباید باشم، و نبود و نشد و رفت تا اسلام بمونه. بچه ها میای دوره هم میشینید جمع میکنید آخر شب بیانیه میدید که ما اومدیم صرفا از جمهوریت اسلام، از جمهوریت نظام دفاع بکنیم. اسلام در منظر شما، امام سجاد علیه السلام، چون قبلا به شما عرض کردم این دعای 48 در مورد چیه؟ دعای روز عید قربان دیگه، بر روز جمعه. چون بالاخره خلیفه بروبیایی داشت نمازی و قربونی و فلانی و یه عظمت و ابهتی اسلام زیر سایه این عرض میکنم مراسمات خودش داره. علنم که این فلان فلان شده حج رو تعطیل کرده، بخشی از این عظمت رو داره تحت شعاع قرار میده. آقا امیرالمومنین در آخرین لحظاتی که داشت میرفت به حج توصیه کرد، حالا بماند اینجا رو گوش کنید. اون دعای 48 که روز عید قربانه، من قبلا به شما عرض کردم که امام صادق علیه السلام به عبدالله دینار چی فرمود؟ یادتون هست اون جمله که به عبدالله دینار فرمود؟ فرمود یا عبدالله ما من عید اضحا ولا فطر الا وهو يتجدد فيه لآل محمد حزن صلى الله عليه وسلم. فرمود ای عبدالله هیچ عیدی از عید قربان و فطر نمیاد مگر اینکه برای آل محمد یه حزنی تجدید و یادآوری میشه. ما روز عید قربان خوشیم، روز عید فطر خوشیم، اما برای امام صادق علیه السلام و برای حضرات معصومین یه حزنی تجدید و یادآوری میشه. قلت فلما، گفتم چرا؟ همه خوشن شما خوش باشید، عید نه. از نمون لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، چون دارن میبینن که حقشون تو دست دیگرانه. خب حالا حقشون تو دست دیگرانه، حالا دست شما باشه میخواید چیکار کنید؟ شما در رأس هرم حکومت بشینید میخواید چیکار کنید؟ تو بعضی از این آقایونی که اومدن و رفتن تغییری شما ایجاد کرد، تغییری شما دیدید؟ نهایتا دیروز طرف کارتابلو پاراف میکرد، حالا امروز این آقا کارتابلی که اومده پاراف میکنه، روال ادامه داره، هر کی کار خودشو میکنه. این که اونی که در رأسش هسته باشه مدیریت را تغییر بدهد، چرخش مدیریتی کشور را تغییر بدهد، به تبع او موج ایجاد بکند، دگرگونی امیدها را زنده بکند، این که نبوده که. دلیلش هم اینه که این همه مردم ما رأی نمیدیم، چرا؟ کی اینا رو ناامید کرد؟ اما امام میاد برای اینکه در رأس هرم قرار بگیره تا ایجاد چرخش بکنه. خب یا امام سجاد مشکل شما چیه؟ با یه عشقی امام سجاد این حرفا رو میزنه. دارم بند 9 248 میخونم که اللهم ان هذا المقام لخلفائك واسيا ومنك في الدرجه الرفيعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. این جایگاه امامت که الان دیگران نشستن مال اون امنای واقعی توست، خلفای واقعی، اونم در یک درجه بالایی که اینا دزدیدن دستشون، ابتزوها، ربودند. حالا نمی ربودند، قربانتان بشویم. چه میشد؟ دغدغه شما چیست؟ فهمود یرمون حکمک مبدلا و کتابک من بوزا و شرائعک محرفه انجهات اشرائک و فرائوک محرفه انجهات اشرائک و سنن نبی یکمت روکه. ما خلفای واقعی تو دارن میبینند که احکام تو تعطیل شده، کتاب تو احکامش به یه گوشه انداخته شده، واجبات تو از اون مسیری که تشریع کردی منحرف شده، سنت های پیغمبر تو ترک شده. او میخواد بیاد در رأس هرم قرار بگیره برای اینا، چون اگر اینا احیا بشه اقتصاد هم احیا میشه. آقا رزق و روزی به دست کیه؟ اندت فکر میکنید رزق و روزی به دست کیه؟ ان الله هو الرزاق. این آیه برای ما فرستاده دیگه، مگه خدا نگفته ان الله هو الرزاق؟ خب خدا میگه اگر مسیر جامعه زیر سایه عمل به اسلام حرکت کنه من هواتونو دارم. حل دیگه، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. معیت من با انسانهای با تقواست. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آمن برکاتم از آسمان و زمین میفرستم، شما با من باشید، من با شما هستم. اسلام باید دغدغه باشد. پوپولیست بازی در میارید به قول خودتون. جمهوریت نظام، ما برای دفاع از جمهوریت نظام ائتلاف کرده ایم، 15 حزب اسلام و ائتلاف بنمایید. خوزه در باطل کردید. از خدا بخواید ولی السنتنا ان الخوز فی الباطل من غیر موافتن مخرسا. بعد شما نگاه میکنید خطبه 131 نهج البلاغه رو که امیرالمومنین علیه السلام میخواد میفهمد خدا من مثل معاویه نشستم در رأس حرم بشینم سلطنت کنم برای اینکه کرده باشم. چون معاویه برای رسیدن به حکومت دست به هر کاری زد علیه اللعنه. به معنای واقعی کلمه، اینکه هدف وسیله را وسیله هدف را توجیه میکند را انجام داد. کشت و کشتار و مکر و فریب و حیله و امر آزها را به کار گرفتن و نمیدونم بصرها را به امرو. امیر علیه السلام ببینید که خود تو سر سیکی میفهمد محمد اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام. خدای تو خوب میدونی، انک تعلم، که ما این جنگ هایی که بر ما تحمیل کردن ناکسین و قاسطین و مارغین و الاخر، ما دنبال این نیستیم که سلطنت بکنیم، لزوماً التماس سلطنت بکنیم ولی التماس که آقا بیایم سلطنت بکنیم مثل معاویه برای اینکه سلطنت. ما برای چی داریم این کارا رو میکنیم که در رأس حرم باشم من امیرالمومنین؟ چرا؟ چرا؟ فهمود ولیکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. اینه دغدغه امیرالمومنین. فهمود ما میایم اصلاح ایجاد بکنیم در شهرها و نظهر الاصلاح فی بلادک، نه مثل شما اصلاح طلبان که جمهوریت را پیش میگشید. او در ادامه میگوید تقام المعطلت من حدودک. ما دنبال اقامه حدود الهی در بستر جامعه هستیم، خدا در جامعه حاکم باشه. این یعنی دین. لیکن لنرد المعالم من دینک. ما اومدیم نشانه های دین رو تو که رفته رو برگردونیم. این دغدغه امیرالمومنین علیه السلام. بعد تو میشینی ائتلاف میکنی، دور هم جمع میشی، آقا ما فلانی حمایت میکنیم، بعد فلانی هم اسم دولتشو چی گذاشته؟ تعامل. تعامل با کی؟ تعامل با کی؟ گفت من روز اولی که بیام با روز اولش البته نگو، گفت من بیام با خود بایدن چیز میکنم، گفتگو خواهم کرد. نگفت؟ میخواد مثلا این قشر خاکستری و این مردمی که الان تحت فشارند و اینا بگه آه همه مشکلات شما در تحریمه. این روحانی هم توی این مدت هرچی گفت گول سلتون مالید، من یه چیز متفاوت از روحانی هستم، من مستقیم با خود بایدن ارتباط خواهم گرفت، تعامل خواهم کرد. شما در طول این مناظرات یک کلمه از اسلام او شنیدید؟ او شده نماینده این ائتلاف دفاع از جمهوریت. واضحه دیگه. آره ما هم اینجوری به تو رأی خواهیم داد حتما. بعد من از شما سوال میکنم، آه خوب گوش کنین دا اینا که من خیلی مهمه ها. من از شما سوال میکنم، اینا اهل کار جهادی هن؟ اگر شما از اینها یک دونه کار جهادی سراغ دارید به من بگید. آه شما ممکنه بگید حالا چه ربطی داشت؟ ربطش اینه که امام صادق میفرماد کسی باید رئیس جمهور بشه که اهل کار جهادی باشه. باورتون نمیشه؟ آه اتقا من قبل از این نوار قبلا زدم ها بلی حالا به نظر میاد ایام انتخابات من اینو باید یادآوری کنم. مرحوم کلینی در کتاب الحجه اصول کافی بابی داره تحت این عنوان، باب و سیرت الامام فی نفسهی و فی المطعم و الملبس اذا ولی الامر. این باب تحت این عنوانه، سیره امام معصوم در مورد خودش و در مورد غذا و خوراکش و در مورد لباس و پوششش اگر خودش رئیس جمهور بشود چیست؟ اذا ولی الامر یعنی امر حکومت دست او باشه، ولایت امور به دست او باشد، در رأس حکومت قرار داشته باشه، سیرش چیه؟ در مورد خودش، خوراکش، پوشاکش چیه؟ عنوان باب اینه. روایت دوم بابو دارم میخونم. روایتو کی نقل میکنه؟ ای گفتید؟ دارید فکر میکنید؟ میخوام بگم که یادتون هست اینو یه وقتی من گفتم یا نه؟ آه ممکنه خواهش کنم با من صحبت کنی؟ روایتو معلی بن خنیس داره نقل میکنه. معلی میگه که معلا میدونید طبقی یک نقلی حسابدار امام صادق، امام صادق بالاخره بروبیایی داشت، از وجوهات گرفته تا کارگزارانی که کار میکردن، پول کسب میکردن، تجارت میکردن، یه حسابدار لازم داشت. معلا حسابدار امام صادق علیه السلام. حالا بعضی هم غیر حسابداری هم گفتن، ولی در این که بالاخره آدم امام صادقه و البته کشتش اون فرماندار وقت، امام صادق هم انقدر ناراحت شد رو نفرین کرد و به درک واصل شد. معلا میگه قلت لابی عبدالله یومن، یه روز من به امام صادق گفتم آقا ذکرت آل فلان، من آل فلان رو یاد کردم. آل فلان یعنی کی؟ بنی عباس. و ما هم فیه من النعیم، یاد کردم آقا چقدر اینا قدرت و ثروت دست ایناست، اینا در رسل هم حکومت بودن دیگه. اینو که یاد کردم فقلت، با خودم اینجوری گفتم لو کان هذا الیکم لعشنا معکم، اگر این ثروت و قدرت تو دست شما بود ما هم کنار شما به یه لفت و لفتی میرسیدیم. خلاصه دیگه امروز بعضی ها از بعضی ها حمایت میکنن برای اینکه فردا روزی او به قدرت رسید ما هم یه گوشه نون و آب چیه داشته باشیم. مگه ندیدید ادهی با امام حسین حرکت کردن به سمت کربلا، اما وقتی متوجه شدن امام حسین قرار نیست که پیروز بشه ولش کردن رفتن، یادتون نیست؟ چون گفتن این میره تو کوفه تشکیل حکومت میده، کاروبارش میگیره، ما هم یه استانداری چیزی، خلاصه بیت المالی دستمون و یا پولی اپویی چیزی. معلا میگه به حضرت گفتم آقا گفتیم اینو اگه دست شما بود ما هم خلاصه لعش نامه اکم کنار شما خوش بودیم. خلاصه جواب امام صادق گوش کنید، ببینید امام صادق چه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میپسنده. فرمودن حیات یا معلا. حیات در ادبیات عرب اسم فعله به معنای بعده، یعنی دور باد. عرفی بخوام صحبت کنم یعنی عمرن. عمرن ای معلا. کار دست ما باشه، ثروت و قدرت دست ما باشه، تو به لفت لفت برسی. لعشنا معکم عمرن. فهمودن اما والله، قسم جلاله میخوره امام صادق علیه السلام. فهمود آگاه باش، به خدا قسم. لو کان ذاک، اگر این اتفاق بیفته و من در رأس هرم حکومت باشم، ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، نخواهد بود مگر اینکه شبها بیداریم مشغول برنامه ریزی هستیم و روزها مشغول گشتن و گذار هستیم برای اینکه اون برنامه که دیشب ریختیم و پیاده کنیم. و لبس الخشن و اکل الجشب، و میگه شبا بیداره مشغول برنامه ریزی، سیاست الله یعنی برنامه ریزی شبانه، روزا مشغول کاره، یعنی چی؟ یعنی کاره جهادی. کدام یکی از این آقایون شبا بیدار از شب تا صبح مشغول؟ ما اگر یک کشور 1 میلیونی داشتیم اوضاع باید این باشه، چه برسه به کشور 85 میلیونی با این همه مشکلات. از طرف میاد اون آقای ایکس، اون اوایلی که اومد اینطور برخورد کرد، بعد که دنبال مشایر افتاد چپ کرد. اون اوایل اینجوری برخورد میکرد که مردم اقبال کردند. این آقای اژه‌ای میگفت، اون موقع وزیر اطلاعات اون آقا بود دیگه، میگفت ساعت 10 شب آقای رئیس جمهور به من زنگ زد، گفتش که کجایی؟ گفتم خونم. گفت 10 شب خونه ای؟ این آقای اژه‌ای تعریف میکرد، یعنی تو قاعدتا الان باید اونجا باشی مشغول برنامه‌ریزی باشی، خونه هم یعنی چی؟ بعد که دنبال آقای ایکس را افتاد کلن چپ شد. این رفیق خوبم برکتیه، نعمتیه. سیاست اللیل و سیاحت النهار یعنی این. اینم با قول درست نمیشه تو بیای بگی بله برنامه من این است که فلان میکنم، بهمان میکنم، مردم شب را برای شما تدبیر میکنم، روزا فلان میکنم، من اهل جا. این کارنامه چیو میگه؟ برنامه بدون کارنامه که یه چیزی تو مایای باد هواست، کاری نداره. منم میام میگم که فلان میکنم، بهمان میکنم، 8 سال پیش همین حرفا رو به ما زد، آیا کرد؟ پشت دیوار شیشه‌ای نشسته، ستاد کرونا تصویب کرده است من یه وقت نیایم به مجلس از وزیرم دفاع بکنم اوف میشوم، رئیس مجلس اوف نمیشود، نماینده ها اوف نمیشوند، رئیس وزرا اوف نمیشود، تو فقط اوف میشوی، مواظب باش اوف نشوی برادر. این اهل کار جهادیه؟ این سیاست الله سیاحت النهار داره؟ بیخوابه؟ بعد این آقا از این بعد فهمود این که بیاین کنار من بخواه به یه لفت و لفتی برسیم عمرن. فهمود اکل الجشب، جشب رو برید تو لغت نگاه کنید، جشب در مورد وقتی میگن جشب الطعام، اکل الجشب خوراک جشب یعنی خوراک سخت. این نونم میخوره و نون خوشگر میخوره. وقتی غذا بو نداشته باشه به اون غذا میگن جشب. فهمود اگر کار دست ما باشه خوراکمون هم خوراک سختی خواهد بود و لبس الخشن، حتی لباسهای ما هم خشن خواهد بود. یعنی از رسیدن به حکومت برای خودش پیرهنی ندوخته که به لفت و لفتی برسه. این یعنی تمام دغدغش مردمن و کار جهادی است. بعد فهمود فزوی از آله که انا، امروز چون کار دست ما نیست تو در نعمتی، هرچی میخوای میخوابی، هرچی میخوای میخوری، فردا کار دست ما باشه این خواب تعطیل، خوراک به این معنا تعطیل فلان. بعد خدا وکیلی کسی بخواد از این مرام امام صادق علیه السلام تبعیت بکنه میاد کاندید بشه اصلا، مگر اینکه واقعا خالص باشه و تو میری تو خیلی خالصی، عمل کرده 8 سالت این رو به ما ثابت کرد تو خالصی. اما چرا در بین همین کاندیداها بودند، زلزله می اومد بین مردم بودند، سیل می اومد بین مردم بودند، هر جا بودند کارنامه‌شون رو دارم میگم منشأ تحول بودند، ولو به صورت مختصر اگر جایی بودند به لحاظ زمانی منشأ آثار و برکات بودند. شما چی؟ تا دیروز یکی دیگه رئیس بانک مرکزی بود، امروز تو هستی. تورم فلان بود، تو اومدی بهمان شد. الان چجوری تو روت میشه واقعا نفع رو بزنی؟ والا به خودم هم موندم. اون حرف اون آقا درست بود، پر روی نجومی، ما موافقیم با اون حرف. اینجوریه. ولی السنت نا ان الخوز فی الباطن مخرسا، زبون آدم باید لال بشه از خوز در باطل. این همه گفتی چی شد؟ چه کار کردی؟ چه عملی در پیش بود؟ بذارید حالا یه ذرم دیگران بیان ببینیم خدا چی میخواد. حالا دیگه همین مقدار بسنده میکنیم. امیدواریم خدای متعال اون کسی رو در رأس حرم قرار بده و دلهای مردم بزرگوار ما رو به سمتی ببره که انشالله واقعا دلسوز مردم باشه و صمیمانه و خالصانه برای خدا و خلق خدا به صورت جهادی کار کنه انشالله. و ما هم دعا میکنیم برای هر کس که میاد انشالله موفق باشه، نه مثل بعضیا که باز اومدند و امیدها رو به سمت خودشون جلب کردند بعد مردم رو باز ناامید کردند. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه که گزینه درست رو تیک بزنیم و رضای خدا و ولی بزرگوارش رو انشالله فراهم بکنیم. به وجود مبارک امام سجاد علیه السلام که اگر این حرفا رو نمی‌زدن بینی و بین الله مبلد نبودیم، و به این بانوی بزرگواری که به فضل خدا در محضرشون هستیم صلوات و توجه بدیم.